إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغم الغم الغم، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه راز و نیازهایتان به درگاه خداوند عالی اعلی. خب سلام میکنیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد پویا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان ارجمند. امیدوارم خدا اعمال ناقابل همه ما رو قبول بفرماید ان شاء الله. عموم مطلب در مورد خرد و عقل اینه که انسان بتونه مصالح رو و منافع رو تشخیص بده و مضرات و زیانها رو هم تشخیص بده. در واقع عقل یک ابزاری است برای تشخیص منافع و به نوعی مضرات، و اگر این وظیفه تشخیص در انسان تقویت بشه و انسان بتونه درست تشخیص بده حقایق رو، میتونه درست هم تصمیم بگیره مبتنی بر اون حقایقی که اتفاق بیفته. ما گاهی اوقات قدرت تصمیم گیریمون رو از دست میدیم، تصمیمات رو موقع و صحیح نمیتونیم بگیریم، به جهت این که نتونستیم مصالح رو و اون چی که وظیفه و به اصطلاح نقطه مثبت هست رو تشخیص بدیم در لحظه که چیه. اگر ما بتونیم عقل رو تقویت بکنیم، مهمترین اتفاقی که رخ میده اینه که تشخیص به موقع و صحیح نسبت به اون چی که پیرامونمون میگذره و تکلیف و وظیفه ما رو تشکیل میده پیدا بکنیم. وقتی که این اتفاق افتاد، انسان میتونه درست برنامه‌ریزی بکنه، درست صحبت بکنه، درست رفتار بکنه و از تصمیمات اشتباه و غلط و قضاوت‌های نابجا جلوگیری بکنه. ما اگر می‌خوایم رفتاری مبتنی بر عقل داشته باشیم، اول باید دانش خودمون رو نسبت به واقعیات بالا ببریم. لذا در روایات ما فرمودن که عقل یک غریزه است که در وجود انسان وجود داره، اما با دانش و کسب تجربه تقویت میشه. اول انسان باید دانشش رو زیاد ببره. اگر خودش دانش نداره، مشورت کنه با دیگران، از تجربیات دیگران استفاده بکنه. وقتی به یه حدی رسید که از لحاظ معلومات به اندازه کافی اطلاعات وجود داره براش که بتونه یه قضیه رو سره از ماسره بودنش رو، درست از غلط بودنش رو تشخیص بده، اونجاست که عقل میاد و کمک میکنه به انسان که تصمیم به موقع به جا و صحیح رو اتخاذ بکنه. در واقع عاقل کسی تشخیص میده، درست تصمیم میگیره، و ما این قوت عقل رو به شدت بهش نیاز داریم. خدا تبارک و تعالی یکی از بزرگترین موهبت هایی که به ما عنایت فرموده همین قدرت عقله، قدرت خرد هست و خرد ورزی. و حضرت رضا علیه السلام یه حدیث خیلی زیبا دارن برای خصوصیات و نشانهای عاقل میدونم تو این برنامه شما آیا فرصت شده که به این موضوع هم بپردازید، این حدیث رو مطرح فرمایید یا نه. 10 تا خصلت رو برای عاقل میشمارن که از این خصلت ها مثلا اینه که فرمودن لا یمل من طلب العلم طوال دهره، یعنی در تمام روزگار زندگیش ملول و خسته نمیشه از این که دانش و علم بیاموزد و مطالبه بکنه. یعنی بناش بر این است که مدام معلوماتش اضافه بشه، مدام بر دانشش اضافه بشه. اگر ما دانش و علممون رو تقویت بکنیم میتونیم از عقل صحیح و سالم برخوردار بشیم. اما اونچه که شهید متحری رحمت الله علیه فرمودن، خب این حرف درستیه. چه بسا افرادی هستن که از لحاظ علمی یه اندوخته خیلی خوبی دارن، اما چون عقل صحیح و سالم ندارن نمیتونن درست تشخیص بدن خوب و از بد و نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن. آفت مهم کسی که عاقل نیست این است که عملش عمل پوچ و توخالی و بی‌ارزشیه. آفت بزرگیه که همه افراد بی‌عقل رو تهدید میکنه. اون چیزی که شهید متحری فرمودن در واقع تفکیک دو عرصه علم و دانش و عقل و خرده، اینا با هم دیگه واقعا متفاوتن. حالا یه کسی ممکنه خدا بهش موهبت بکنه هر دو رو داشته باشه، بعضیا از هر دو محرومن، بعضیا علم دارن عقل ندارن، که اینجور افراد من زیاد دیدم، مدارک تحصیلی خیلی خوبی هم دارن منتها واقعا عقلشون کار نمیکنه، نمیتونن مصلحت هاشون رو تشخیص بدن، نمیتونن درست رفتار بکنن. و بعضیا هستن که عقلشون بیشتر از علمشونه. بسیاری از افرادی که من با اینا هم زیاد دیدم، آدمایی که در حال به جهت ایمانی که دارن، به جهت باورهایی که دارن، عاقلانه تصمیم میگیرن، منتها واقعا از لحاظ معلومات و دانش و این حرفا زیاد به اون حد قابل قبول نرسیدن. اون چیزی که مطلوبه اینه که انسان هم عقلش رو تقویت بکنه هم علم و دانشش رو. ما در این جهت توصیه شدیم هم به طلب علم و معرفت و هم به تقویت عقل و خرد. و عقل رو اگر میخوایم تقویتش بکنیم، راهش اینه که جلو هوا هوس ها رو بگیریم، راهش اینه که جلو خیالات باطل رو، جلو آرزوهای دراز و طولانی که هیچ ثمره‌ای برای انسان نداره و دست نیافتنی است، باید جلو اونا رو بگیریم. و اگر میخوایم که به درجات والای عقل ابنامون باشه و بعد کسی فضائل اخلاقی رو و محاسن اخلاق، به اصطلاح مکارم اخلاق رو تقویت بکنه در وجود خودش، به سهم وافر و عمده‌ای از این مسئله عقل دست پیدا کرده.
بزر شبت بی تو بسر نمی شدم، لاب تو دارد این دلم جای دگر نمی شدم.
روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری چهارمین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و درخواست حکومت طالبان برای کمک به زیرساخت‌های افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. چهارمین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در شام شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، جمعی از محبان اهل بیت علیهم السلام با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه عزا کردند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی باور به غیب، آگاهی بخشی مردم و جامعه، کوتاه نیامدن از آرمان‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نهراسیدن از مرگ را چهار ویژگی اصلی حضرت زهرا سلام الله علیها برشمرد و گفت این چهار شاخص عوامل اصلی موفقیت در هر جنگ نامتقارنی است. در این مراسم همچنین آقای مهدی سماواتی با قرائت دعای توسل پرداخت و آقای سید مجید بنی فاطمه در رسای حضرت زهرا سلام الله علیها مرثیه سرایی کرد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران از تکمیل ظرفیت مکاتب این کشور برای ثبت نام و تحصیل حضوری اتباع خارجی خبر داد. نادره یار احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با یومیکو ایشیکاوا تاکاشیما رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این نشست ابتدا یومیکو تاکاشیما ضمن تشکر ویژه از دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص همکاری و هماهنگی‌های لازم در تمام امور به ویژه بازدیدهای میدانی از پروژه‌های پناهندگان مراتب رضایت خود را اعلام کرد و خواستار تداوم همکاری‌ها در این زمینه شد. یار احمدی در ادامه ضمن اشاره به میزبانی بیش از 40 ساله جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان افغانستانی از کمیساریای پناهندگان خواست تا با وجود مشکلات سیاسی در حوزه اوکراین کمک‌های مالی کشورهای حامی پناهندگان و به خصوص سازمان ملل متحد کم نشود و تلاش خود را به کار گیرند تا منابع بیشتری جذب کنند. وی افزود ما به حمایت ویژه دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران برای افزایش منابع مالی به منظور پیشبرد پروژه‌ها، بهبود بخش بهداشت و درمان و نیز افزایش تعداد افراد تحت حمایت بیمه سلامت نیاز داریم. مشاور وزیر داخلی ایران با تاکید بر اهمیت بالای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی از تکمیل ظرفیت مکاتب ایران برای ثبت نام و تحصیل حضوری این دانش آموزان خبر داد و دریافت ابزار آموزش مجازی نظیر موبایل و تبلت را برای اجرای طرح آموزش مجازی دانش آموزان تبعی افغانستان خواستار شد. خانم تاکاشیما ضمن استقبال از طرح آموزش مجازی و با اعلام حمایت از آن گفت با توجه به این که همکاری‌های مشترک فیما بین می‌تواند در حمایت از پناهندگان مؤثر باشد، باید جلساتی با تیم‌های کارشناسی برای موضوعات خاص در حوزه‌های مختلف تشکیل شود. سازمان همکاری اسلامی در واکنش به ممنوعیت تحصیل دختران در نهادهای آموزشی صحی و طبی این تصمیم طالبان را ناامید کننده خوانده است. سازمان همکاری اسلامی روز گذشته با ابراز تأسف از منع ادامه تحصیل دختران در رشته‌های پرستاری و قابلگی با فرمان رهبر طالبان تأکید کرده است که این ممنوعیت نه تنها حقوق زنان افغانستان را محدود می‌کند، بلکه بر سیستم صحی افغانستان که اکنون هم با چالش‌های بسیار مواجه است تأثیرات مخربی خواهد داشت. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی به نقل از حسین ابراهیم طه دبیر کل این سازمان آمده است، در پی این تحول نگران کننده که برخلاف قطعنامه‌های مربوطه سازمان همکاری اسلامی است، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی نگرانی شدید خود را نسبت به این دستورالعمل غیر منتظره و عمیقا ناامید کننده ابراز می‌کند. سازمان همکاری‌های اسلامی از طالبان خواسته تا در تصمیمات خود بازنگری کنند و حق آموزش برای زنان را مطابق با اصول اسلامی فراهم آورند. ممنوعیت تازه طالبان بر آموزش زنان و دختران در نهادهای آموزشی طبی در دو روز اخیر به یک مورد به شدت واکنش برانگیز در مسئله افغانستان مبدل شده است. سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت دختران در نهادهای تحصیلی طبی از سوی طالبان آن را برای افغانستان و ایرانگر خوانده است. در همین حال شماری از دختران بازمانده از این نهادها روز گذشته در هرات دست به اعتراض زدند. آنان با شعار آموزش، عدالت و تحصیل به خیابان‌ها آمدند و تصمیم اخیر طالبان را ظالمانه خواندند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان ضمن استقبال از کمک‌های اتحادیه اروپا خواهان افزایش و توسعه این کمک‌ها در بخش زیرساخت‌های افغانستان نیز گردید. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت اقتصاد حکومت طالبان ضمن استقبال از کمک‌های اتحادیه اروپا خواهان افزایش و توسعه این کمک‌ها در بخش‌های زیرساخت‌های افغانستان نیز گردید. با تازگی اتحادیه اروپا 15 میلیون یورو از طریق برنامه جهانی غذا به افغانستان کمک کرد. این کمک‌ها در زمینه همکاری با افراد آسیب‌پذیر از حوادث طبیعی و دهقانان صورت می‌گیرد. مسئولین این اتحادیه می گویند که آنها دنبال آنند و افرادی که متأثر از آسیب‌های اقلیمی شدند چگونه بتوانند کمک کنند و می خواهند که تغییرات در زندگی آنها ایجاد شود. رسیدن سرمایه پیش از وقت بسیاری از باغداران را در این کشور متضرر ساخته، برف و کوه‌ها نشسته و هوا شدیداً سرد شده، اما حاصلات بدون آن که باغداران بتوانند آن را جمع‌آوری کنند فاسد و از بین رفته است. در کنار آن امسال بازار میوه تازه با بسته بودن بنادر بی اندازه خراب بوده است. در این حال سازمان جهانی غذا میگوید که این سازمان میخواهد به شکل دائمی کسانی که از تغییرات اقلیمی متاثر شدند را کمک نموده و متعهد به حمایت از نسل‌های آینده ای افغانستان هستند. در این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان ضمن آن که از کمک‌های اتحادیه اروپا و سازمان جهانی غذا استقبال می‌کند، خواهان افزایش کمی و کیفی کمک‌ها بوده، از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که به زیرساخت‌ها و بخش‌های انکشافی کمک کنند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، با بیان این که جلو دستبرد گرفته شده به ادامه این کمک ها تأکید نمودم، می گوید که ما تلاش می کنیم که کمک ها به دست مستحقین آن برسد.
ما تلاش می کنیم که کمک ها با شفافیت، با نظارت در اختیار افراد مستحق و نیازمند قرار بگیرد و هر نوع دستبرد جلوش گرفته شده. و تقاضای ما از جامعه بین المللی و نهادهای امدادی است که کمک ها هم از نظر کمی هم از نظر کیفی افزایش پیدا بکنند و در زیرساخت ها و ابعاد انکشافی هم این کمک ها مد نظر قرار بگیرند.
همچنان آگاهان اقتصاد تأکید می کنند که میکانیزم ساخته شود که زمینه کار و اشتغال برای مردم ایجاد گردد.
در باید یه مشترک یا دغسی میکانیزم جور کسی سنگ و کوالای سیسی خلق و تا یا غریبان و تا پاینده که دکار زمینه برابره کیم.
پیش از این نیز سازمان ملل از افزایش افراد زیر خط فقر و عدم اشتغال در این کشور هشدار داده بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. بانک جهانی در گزارش اعلام کرد اقتصاد افغانستان با وجود رشد متوسط 2.7% همچنان با چالش‌های جدی از جمله محدودیت‌های مالی و عدم تعادل تجاری روبرو است. بانک جهانی در گزارشی که با تازگی منتشر شده وضعیت اقتصادی افغانستان را بررسی کرده و اظهار داشت این کشور با وجود رشد متوسط 2.7% در تولید ناخالص داخلی همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. این بانک رشد اقتصادی افغانستان را نامطمئن توصیف کرده و بر لزوم اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. در این گزارش آمده است که این میزان رشد تنها حدود 10% از خسارات اقتصادی گذشته را جبران کرده و نشان دهنده ماهیت کند و شکننده بهبود اقتصادی افغانستان است. همچنین این رشد تأثیر اندکی بر رفع مشکلات ساختاری و آسیب‌پذیری‌های عمیق‌تر در اقتصاد افغانستان داشته است. فارس حداد رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی گفت که چشم‌انداز رشد بلند مدت اقتصادی افغانستان و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و بهبود محیط کسب و کار بستگی دارد و هشدار داد بدون این اقدامات افغانستان با خطر رکود طولانی مدت و چشم‌انداز محدود برای توسعه پایدار مواجه خواهد بود. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد جنایات رژیم صهیونیستی در استفاده از فسفر سفید در غزه و لبنان را جنایت جنگی دانست. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در شورای امنیت استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید در جنگ غزه و جنوب لبنان را یک جنایت جنگی دانست و تاکید کرد که این اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی باید محکوم شود. ایروانی گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئول کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و به عنوان کشوری که از تسلیحات شیمیایی رنج‌های عمیقی متحمل شده است، قاطعانه استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط هر کس در هر جا و تحت هر شرایطی را محکوم می‌کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با تشریح وضعیت غرب آسیا افزود ایران به عنوان عضوی فعال در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بر اهمیت اساسی تضمین استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن این سازمان تاکید دارد. وزیر امور خارجه روسیه از برگزاری مذاکرات روند آستانه با حضور وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در قطر خبر داد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت در روزهای آینده مذاکرات روند آستانه درباره تحولات سوریه در دوحه پایتخت قطر و با حضور مقامات ایران، روسیه، ترکیه و قطر برگزار خواهد شد. لاوروف همچنین از رایزنی با مقامات عراق خبر داد و گفت روز جمعه در بغداد با مقامات این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه تبادل نظر خواهد کرد. پیش از این هم هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در انقره اعلام کرده بود که بزودی در چارچوب مذاکرات روند آستانه درباره تحولات سوریه با مقامات ایران و روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. و آخرین خبر این که ارتش سوریه ورود و استقرار گروه‌های تروریست در شهر حما و اطراف آن را تأیید کرد. فرماندهی کل ارتش نیروهای مسلح سوریه روز گذشته در بیانیه اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها و کشته شدن شماری از نیروهای سوریه، گروه‌های تروریستی با وجود تلفات زیاد وارد شهر حما در غرب سوریه شدند. در این بیانیه آمده است یگان‌های نظامی سوریه برای حفاظت از جان شهروندان شهر حما و درگیر نشدن آنها در نبردهای شهری در خارج از شهر موضع گرفتند و ارتش این کشور به وظیفه ملی خود برای بازپسگیری مناطقی که تروریست‌ها وارد آن شده‌اند ادامه می‌دهد. نیروهای سوریه از چند روز پیش با گروه‌های تروریستی در محورهای مختلف درگیر شده و حملات آنها به شهر حما را خونسا کردند. خبر دیگر این که دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت مسکو از نزدیک تحولات سوریه را زیر نظر دارد و در گفتگوی مستمر با دمشق است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. برگزاری چهارمین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران با رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و درخواست حکومت طالبان برای کمک به زیرساخت‌های افغانستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در مشروع خبرها گزارش را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از همکارم ذبیح الله قریشی از کابل در ارتباط با کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان و اینکه طالبان خواستار توسعه این کمک ها در بخش زیرساخت های افغانستان هم شدند. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستانی، و این بحث را با آقای احمدیار مطرح کردیم که کمک های مختلفی در دوره طالبان و همینطور در دوره جمهوریت صورت گرفته، در ارتباط با این موضوع ارزیابی بکنند. با ما همراه باشید، گفتگو با عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی رو بشنوید.
ببینید مسئله کمک ها در افغانستان مخصوصا در زمان جمهوریت که نمود بیشتری پیدا کرده بود و همچنین در دولت سرپرست هم که در حال حاضر ادامه داره، متاسفانه از عدم یک مدیریت و کنترل فنی یا حرفه‌ای یا منظم برخورداره که پول به جای اصلی که باید مصرف بشه متاسفانه مصرف نمیشه. چنانچه اگه اتفاق در زمان جمهوریت میافتاد که پول به جایی که واقعا نیاز مردم افغانستان هست از زیر ساخت ها و زیر کارهای زیر بنایی انجام بشه، همونجور که شما گفتین، امروز خیلی از مشکلات ما در داخل افغانستان شاید شاید نمی بودیم. و در حال حاضر هم که در واقع دولت سرپرست از اقتصاد قوی برخوردار نیست، درهای افغانستان بسته، معضلات و مردم در افغانستان بسیار زیاده، مردم مشکلات بسیار عدیده دارن. این مصارف باز هم کمک ها و مصارفی میشه که لحظه‌ای و آنی یا با قول معروف نمی آین برای مردم ماهیگیری رو یاد بدن و ماهی به دست مردم میدن، که متاسفانه میتونه معضلات بیشتری را در دراز مدت برای ملت به وجود بیاره. کاش یک سیستمی باشه که کارهای زیربنایی کارهایی بشه که مولد باشه و بشه و از این کمک ها باز در جهات منافع مردم در آینده بیشتر استفاده بکنن تا این که به صورت لحظه‌ای و به صورت مقطعی مصرف بشه و هیچ گونه اثری در آینده نداشته باشه.
خب علت را شما در چی میبینید که کمک ها در جای درست هزینه نمیشه؟ من یادم است که در زمان جمهوریت این بحث مطرح بود که دولت مردار در داخل افغانستان خود خارجی ها را متهم میکردن به اینکه اینا درست سرمایه گذاری نمیکنن و خارجی ها دولت افغانستان را متهم میکردن که اینا کمک ها را در جایی که باید سرمایه گذاری نمیکنن. در شرایط این روزهای افغانستان که شما معتقدید درست مدیریت نمیشه این کمک ها، علت را در کجا میبینید؟ آیا خود خارجی ها در این مسئله دخیل هستن یا ای که مقامات طالبان نمیتونن درست مدیریت بکنن شرایط را؟
ببینید موضوع کمک ها چون موضوع پول هست و پول همیشه فساد خیز هست، متاسفانه باید به این باور برسیم که هم در بین خارجی ها که کمک میکنن و هم در بین مسئولین و دولت مردهایی که چی در زمان جمهوریت و چی در حال حاضر هست، خب در داخل افغانستان که در مسئولین افغانستان کنترل و نظارت و علم از این کار نیست که این پیسه درست مصرف کنند. در اونجا هم به عنوان یک گرانت استفاده میشه و منافع شخصی افرادی که توزیع کننده کارها میشن مطرح میشه و اونها صلاح رو در این نمیبینن که ای کار زیربنایی انجام بشه، چرا که باز ممکنه در دراز مدت وقتی که این کمک ها مولد بشه شاید در دراز مدت قطع بشه و خود از او یک تبدیل بشه به یک منبع درآمدی برای ملت و یک قطع بشه. چون نمیخواین این اتفاق بیفته قطعا در داخل از این از یک فسادی هست که هم در بین خارجی و هم در بین دولت مردهای ما متاسفانه ریشه دوانده و طبیعی هست که اونها نمیخواین که کار زیر بنایی بشه و این آسیب میرسانن به خاطر منافع شخصی. به اعتقاد ما هیچی نمیتونه جزی باشه که دلسوزی در این کار نیست. یک نظم و انضباط و دولت سرپرست هم نتونسته این کار مدیریت بکنه که بیایه در واقع یک سیستمی بگذاره که از این جریان به نحو احسن به حداقل به منافع اقتصادی دولت خود استفاده بکنه. چرا؟ چون همو موضوعی هست که به هر حال از او علم و تجربه برخوردار نیستن. خارجی هم به عنوان یک رانتی بر از من استفاده میشه که به هر حال کسایی که عوامل در این مسائل هستن چه اعظمی از این مسئله در واقع رقم میزنن که نشأت از یک فسادی داره. به اعتقاد من
بانک جهانی جدیداً یک گزارش رو منتشر کرده، وضعیت اقتصادی افغانستان رو بررسی کرده و اونجا اشاره کرده به این مسئله که رشد متوسط 2.7% در اقتصاد افغانستان اتفاق افتاده در تولید ناخالص داخلی، ولی خب آینده را نامطمئن پیش بینی کرده بانک جهانی و بر لزوم اصلاحات ساختاری و همینطور افزایش سرمایه گذاری در داخل افغانستان تاکید کرده. شما وضعیت آینده اقتصاد افغانستان را چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید وضعیت اقتصادی آینده افغانستان گره خورده به جریان سیاسی دولت سرپرست. اگر دولت سرپرست نتونه در یک سال آینده یا در 6 ماه پیش رو نتونه جامعه جهانی رو همراه خود همسو کنه و مشروعیت سیاسی خود بگیره، نمیشه برای افغانستان و اقتصاد افغانستان یک آینده روشنی رو در واقع ترسیم کرد. چون به هر حال نزدیک به 3 سال بیشتر میگذره که دولت سرپرست حاکمیت رو دست گرفته ولی هنوز مشروعیت سیاسی نداره و این باعث میشه که بازارهای اقتصادی رو به سمت ناامیدی بکشن و به سمت برن که در واقع اون رشد اقتصادی هم که امروز بانک جهانی گزارش میکنه در سالهای بعد ما شاهد نباشیم. به هر حال سرمایه همیشه از یک ترس برخوردار هست و اون ترس زمانی که محقق نشه و از بین نره طبیعتاً خود سرمایه از به حساب منبعی که میخواد سرمایه گذاری بکنه فرار خواهد کرد. تنها راهکار نجات اقتصاد افغانستان و ثبات اقتصاد افغانستان و در واقع تحکیم رشد فعلی که گزارش شده به این هست که دولت سرپرست بتونه جامعه جهانی در راه خود همراه کنه و در واقع مشروعیت سیاسی خود بگیره.
آیا نشانه ای میبینید که امیدوار باشیم که طالبان مشروعیت سیاسی خودشان را بگیرن با جامعه جهانی ارتباط مناسبی برقرار بکنن؟
تا حدود این نشانه هایی که حداقل از کشورهای منطقه و همسایه دیده میشه میشه آدم امیدوار به این باشه که اینا بتونن این کار بکنن. ولی خب تا زمانی که اصلاحاتی که در واقع اصلاح ساختاری که تشکیل از همه اقوام و در واقع مشارکت دادن اقوام و آزادی های اجتماعی اگر صورت نپذیره خیر متاسفانه نمیشه به این امیدوار باشیم. طالبان مجبورن که او اصلاحات اجرا کنن، موضوع زنان حل کنن، موضوع اقوام حل کنن در حاکمیت. تا این مسئله حل نشه قطعا نمیشه به امیدوار بود. ولی به هر حال عملکردشان با توجه به اینکه به هر حال در یک بحث رسانه‌ای خیلی منفی بوده، بحث زنان بسیار متاثر عملکرد خوبی نداشتن، ولی در عرصه سیاسی باز یک امیدواری های به وجود آوردن. با ما هم امیدواریم که انشاءالله یه اتفاق بفته و یه اصلاحات انجام بشه.
تحلیلی بود از عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. کارشناسان اقتصادی در هرات میگن که اجرای پروژه تاپی میتونه تحولات اقتصادی چشمگیری را در افغانستان با همراه داشته باشه. پروژه تاپی یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای است که هدفش انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا از طریق افغانستان است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
پروژه تاپی یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای است که هدف آن انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا از طریق افغانستان است. این پروژه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز برای کشورهای عضو اهمیت زیادی دارد. آغاز کار اجرای این پروژه در مرز ترکمنستان و افغانستان و بازدید والی هرات از نحوه کار آن نشان دهنده عزم جدی برای پیشبرد آن است. کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند اجرای پروژه تاپی میتواند تحولات اقتصادی چشمگیری را در افغانستان به همراه داشته باشد. محمد رفیق شهیر، آگاه مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر اینکه افغانستان به عنوان مسیر عبور این خط لوله سالانه میلیون ها دلار از درآمدهای ترانزیتی بهره مند خواهد شد، اظهار داشت این درآمدها می توانند در توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و رفاه اجتماعی سرمایه گذاری شوند.
کار عملی پروژه تاپی در داخل افغانستان آغاز شده و تا امروز که همراه شما مصاحبه میکنیم حدوداً 600 متر لوله‌کاری در داخل افغانستان صورت گرفته و این یک پیام بسیار روشن است برای مردم افغانستان و منطقه که افغانستان دیگه به طرف ثبات میره و انشالله در اینجا درگیری دیگر امکان پذیر نیست و با اطمینان بوده که پروژه با این بزرگی که حتی بزرگترین قدرت‌های دنیا هم متوجه هستن در حال عملی شدن است و تأثیرات مثبت اقتصادی بسیار بالا هرات داره از جمله ایجاد شغل.
آقای شهیر ساخت و نگهداری پروژه تاپی را زمینه ساز هزاران فرصت شغلی برای مردم افغانستان به ویژه در مناطق روستایی و نزدیک به مسیر پروژه دانست و تصریح کرد این موضوع میتواند به کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.
واسه دیگه با کمبود انرژی مواجه هستیم و وقت گاز به قیمت ارزان به هرات برسه به استفاده مردم بر استفاده شهرک سنتی و سایر
هرات با اشاره بر اینکه افغانستان میتواند بخشی از گاز این پروژه را برای تامین نیازهای انرژی داخلی خود دریافت کند، خاطر نشان کرد این دسترسی به گاز میتواند به کاهش هزینه های انرژی، توسعه صنایع داخلی و رفاه بیشتر مردم کمک کند.
و چون فعلا این تا هرات تمدید میشه و مصرف زیر 600 میلیون دلار است، کشور دوست ترکمنستان متقبل شده، بنابراین مفیدیت زیاد فعلا برای هرات داره و همچنان در استیشن گذره که این اوج ختم میشه، احتمال ازی داره که از اوج باز توسط تانکرها به کشورهای پاکستان و هند و سایر نقاط افغانستان باز از اوج گاز بارگیری شه و گاز قیمت ارزان‌تر به دسترس سایر مردم افغانستان و کشور پاکستان و هند هم برسه.
شماری از شهروندان افغانستان اما بر این باورند که پروژه تاپی ظرفیت‌های زیادی دارد ولی چالش‌های نیز پیش رو خواهد داشت که نیازمند مدیریت هوشمندانه حکومت افغانستان است. مردم می‌گویند با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، حفاظت از مسیر خط لوله یک اولویت است و حکومت باید نیروهای ویژه‌ای برای این منظور تعیین کند و همکاری مردم محلی را جلب نماید.
مردم افغانستان که از چند سال منتظر این کار هستند که می‌خواهند این خط به اتمام برسه کاری. حالا فکر کنیم که اتمام رسید، چطور ما مطمئن شیم که اتفاقی برای خط نمی‌افته؟ حالا مثل قبل که ما فراموش نکردیم که چطور ستون را چپه میکردن یا کبلای برق میبردن مثل از او باز نشه. ما منتظر عزیز هستیم که باید این خط امنیت گرفته شه و نیروی ویژه برای این کار فرستاده شن به این جگاه.
اما آقای شهیر با تاکید بر این که وضعیت امنیتی نسبت به دو دهه گذشته بهبود قابل ملاحظه یافته است، اظهار داشت مسیر این خط لوله انتقال گاز امنیت خوبی خواهد داشت و هیچ چالشی به سر راه این طرح کلان اقتصادی نخواهد بود.
چالش هایی که گویا پیش روی از این پروژه باشه، من بعید میدانم که هیچ چالشی وجود نداره، هیچ ناامنی وجود نداره، نمیشه. و به خاطر از اینکه در این پروژه همه فکرها شده، همه سنجش ها شده و بعد از او در حال تطبیق است و هیچ نگرانی در این مورد وجود نداره.
کارشناس اقتصادی در هرات ضمن بیان اینکه برای جلوگیری از فساد و هدر رفتن منابع، ایجاد سیستم شفاف برای مدیریت درآمدهای ترانزیتی ضروری است، تصریح کرد این درآمدها باید به طور عادلانه صرف توسعه زیرساختها، آموزش و خدمات عمومی شوند.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همراهیتان. روز آدینه بسیار خوبی خوشی برای یک یک شما زنها روز من هستیم. رسیدیم به ساعت 12:30 و زمان پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان شننده، توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیایند در یک افغانستان بشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار بیماشی
شکست مختزهانه برای خود آمریکایی
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدودا نیم ساعت همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و البته آخرین خبرها را آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه. واکنش ها به بسته شدن مؤسسات آموزش صحی برای دانشجویان دختر در افغانستان. برگزاری نخستین نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. و نگرانی باغداران از نبود بازار. این هفته ملا هبت الله رهبر طالبان دستور صادر کرد مبنی بر این که تمامی مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی در افغانستان در بخش آموزش طبی برای زنان و دختران تعلیق شود. این فرمان واکنش های زیادی را به دنبال داشت. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد این تصمیم بار دیگر نقض وحشتناک حقوق اساسی بشری و حمله توجیه ناپذیر به دسترسی زنان با آموزش در افغانستان است. همکار ما زهرا سلطانی در گزارش خود به این موضوع پرداخته و از ابعاد گوناگون آن را بررسی کرده، به اتفاق بشنویم.
ممنوعیت تازه رهبر طالبان بر تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی در کشور با واکنش‌های زیادی موج شده است. سازمان عفو بین الملل این اقدام را نکوهش کرده و حمله سیستماتیک دیگر بر اساس جنسیت بر زنان و دختران افغان خوانده است. بخش جنوب آسیای این سازمان با انتشار اعلامیه ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی در کشور را مضحک و یکی از سخت‌ترین اقدامات علیه زنان پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان توصیف کرده است. سازمان عفو بین‌الملل گفته است که این ممنوعیت نه تنها زنان افغان را از آخرین امکانات آموزشی محروم می کند، بلکه پیامدهای منفی بر صحت زنان نیز خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر هم گفته است که این ممنوعیت منجر به درد، بدبختی، بیماری و مرگ زودرس زنان خواهد شد. این نهاد گفته است حکومت طالبان جدای ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی در برخی از ولایات پزشکان متخصص مرد را نیز از تداوی زنان منع کردند. در همین حال شماری از دختران که با این فرمان رهبر طالبان از تحصیل در نهادهای طبی عالی و نیمه عالی منع شدند میگویند که با بسته شدن این نهادها بیشتر از پیش دختران امیدشان را برای زندگی و تحصیل در افغانستان از دست دادند.
یک شرایط دردناک است و بسیار احساسی دیگه، واقعا احساسی است که اصلا نمیشه باید بیان کنی، به زبان دیگه نمیشه به زبان بیان کنی، به قلب انسان، در همه قلب همه دختر خانم ها یک خنجر زهرالود است که اینا داخل کردن.
متاسفانه که همگی درس ها، همگی پنتون ها، مکاتب، همگی بروی دخترها بسته هستن. فعلا انستیتوت هایی که 2 ساله بودن اونا هم بسته شدن. ما بسیار استرس داریم، بسیار جگرخون هستیم. آینده دخترها کاملا نامعلوم است در افغانستان.
چرا باید دختران افغان این گونه سرنوشت مبهم داشته باشند؟ در شرایط فعلی یگانه خواست دختران افغان حق تحصیل است. آیا خواسته زیاده هست؟ در تمام کشورهای جهان یک حق مسلم ابتدایی است، اما چرا دختران افغان از این حق محروم هستند؟ چرا ما باید سر خم کنیم به این خواسته های امارت اسلامی؟ واقعا جای تاسف است. من حیث یک دختر خانم که حق تحصیل و ادامه تحصیل دیگه شرایط را ندارم، امید دیگه به زندگی ندارم.
در سوی دیگر نصیر رحمت فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از سکوت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این مورد انتقاد کرده است و گفته که سکوت یونما غیر قابل توجیه می باشد. رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، نیز با ابراز نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت های طبی، آن را توهین دیگر با حقوق زنان افغان عنوان کرده است. فعالین حقوق بشر هم از جمله سیما نوری بر این باورند که حکومت طالبان از موضوع زنان افغان ابزاری به عنوان فشار در برابر جامعه جهانی استفاده می کند تا بتواند به خواسته های خود برسد.
طالبان آغاز کرده بودند و دیوان بین المللی دادگستری ICJ هم میخواست که این مورد را دنبال بکنند. به همین خاطر یک سری چالش ها و موانعی وجود دارد، اما از دید خیلی ها این هست که طالبان به صورت شدیدی در حالت یک منگنه و فشار سرش می آید و قرار می گیرد و به همین خاطر هست که سعی کرده قیودات جدید را مخصوصا در بخش آموزش برای زنها بیشتر بکنه، که همین بخش انستیتوت طبی بود که پابله ها، نرس ها، ماما ها، هیچ کدام از اینها حق کار ندارن.
با گفته ی آگاهان امور، در کنار این که این فرمان رهبر حکومت طالبان ضربه محکمی بر پیکر نظام صحی و آموزشی کشور است، دختران و زنان افغان را با چالش‌های بیشماری مواجه می‌سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نخست نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در کابل برگزار شد. نشست در چارچوب مصوبات نشست دوحه 3 برگزار شده و بنابر اعلام دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل در امور افغانستان یونما، هدف از برگزاری این کارگروه هم ایجاد زمینه تعامل هماهنگ با طالبان در حوزه مبارزه با مواد مخدر بود. اما در این نشست افزون بر ایران، نمایندگان کشورهای ترکیه، پاکستان، آمریکا، روسیه، چین، نروژ، اتحاد اروپا و کارشناسان نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل مانند یونما و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل شرکت داشتند. مبارزه با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان البته چندین دهه است که از سوی کابل و کشورهای همسایه افغانستان و همینطور مجامع جهانی پیگیری میشه، اما واقعیت است که هیچگاه این تلاش‌ها موفقیت کامل نداشته، به گونه‌ای که به گزارش سازمان ملل به رغم ممنوع شدن کشت خشخاش در افغانستان، این روند در سال جاری 30% افزایش داشته است. پیرامون این نشست و البته موضوع مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گفتگوی انجام شده با کامبخش نکویی، استاد دانشگاه در کابل و کارشناس سیاسی. نخست بشنویم صحبت های آقای نکویی را در مورد نشستی که در کابل این هفته برگزار شد.
نشست هایی که بر محور کشورهای منطقه، خاصتا کشورهایی که از ناحیه در واقع قاچاق مواد مخدر آسیب جدی میبینند، میتواند که یک فشار باشد و در واقع حاکمانی که فعلا در افغانستان بر سر اقتدار هستند و اینها هستند و اینها را به نحو مسئولیت پذیری میکنند در زمینه قاچاق و در واقع حالا پروسس مواد مخدر. ولی توجه داشته باشیم که در این نشست برخی از کشورها که حالا در این منطقه به نحو به لحاظ جغرافیایی حضور ندارند، به نحوی میخواهند که زمینه را مساعد بسازند برای قاچاق مواد مخدر به اینها، خاصتا بعضی از کشورهای کالا به نحوی از این منطقه برآمدند و آسیب جدی از این ناحیه نمیبینند و در تلاششان بر این است که این روی کرده محول بکنند به حالا در واقع یک دولت و یک حاکمیتی که کماکان در افغانستان به لحاظ اقتدار قدرت داره اما به لحاظ مشروعیت داخل بین المللی کمتر داره. و متوجه باشیم که بیشترین آسیب قاچاق مواد مخدر را کشورهایی که در این منطقه هستند، مثلا کشورهای آسیای مرکزی، حالا جمهوری اسلامی ایران و به همین ترتیب روسیه و برخی کشورهای دیگری. ما فکر میکنیم که این محور برخی از اینها صادق نیستن که یک مکانیزم مشخصی را حالا ایجاد بکنن و فشار بیارن، فشارهای حد اکثری، تا اینکه حالا این مسئله در واقع رای حل جدی پیدا شد.
اما یکی از موضوعاتی که در نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مطرح شد، انتقاد نمایندگان ایران و روسیه بود از تلاش نمایندگان آمریکا و اروپا برای سیاسی کردن موضوع مواد مخدر در افغانستان. پیرامون این موضوع هم آقای کامبخش نکویی در ادامه تحلیلی را مطرح کرد، دعوت میکنم بشنوید.
برخی از قدرت‌ها که به نحوی متصل با جغرافی افغانستان نیستند و امروزه از این منطقه حالا به نحوی برآمدند، زیاد متمایل و این نیستند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به صورت برداشته شود. حالا به هر حال بخواهیم اینها از یک جاهای فشار میارند، چی به لحاظ حالا مواد مخدر باشه و جاهای دیگری باشه، اینها به نحوی میخوان منطقه را حالا گلالود بسازند. این یک مسئله. مسئله دیگر این که شما توجه داشته باشند که رقابت های جهان غرب و جهان شرق امروز بسیار شدیدتر شده به تناسب حالا سالهای 2001 تا 2005 تا 2010، اینها بیشتر شده بیشتر شده و به نحو غربی ها متمایل بر این هستند که به هر وسیله ای که می شود یک مشکل، یک معضله ای در این منطقه ایجاد بکنند و این معضله هم حالا همین مواد مخدر و اینها باشد. ما فکر می کنیم که اینا بیشتر نگاهشان نگاه سیاسی هست، نگاه ابزاری هست و تمایلی بر سنجیدن یک راهکار منظم و منسجم که بتواند این مکانیزم جغرافی افغانستان از یک وضعیت نامطلوبی که حالا تمایل به قاچاق پروسس اینا هستن اینا رو گذار بده به یک وضعیت دیگری، به نظرم که زیاد نگاهشان نگاه منصفانه و حالا عدالت محورانه نیست. خب جمهوری اسلامی ایران چون متصل به افغانستان است از ناحیه قاچاق مواد مخدر، یعنی در تیرس هست و ناگزیر است که جمهوری اسلامی ایران به هر شکل به هر وسیله‌ای که می‌شود نگاهی حالا اصلاح محور بر این مسئله داشته باشد، چون مرزهای مشترکی با افغانستان دارد و نگرانی دارد که اگر این رویکرد یا این مسئله حذف نشود یا در واقع از بین برده نشود آسیبی جدی را می‌بیند شهروندان جمهوری اسلامی و اینا. بنابراین ما فکر می‌کنیم که نگاهی نه تنها جمهوری اسلامی ایران که کشورها کلا منطقه همین هست که باید یک مکانیزم مشخصی پیدا شود تا این مکانیزم بتواند که بدیل شود به کشت و قاچاق مواد مخدر، تا اینکه دهقان و کشاورزان یک بدیلی از این پدیده شوم در واقع پیدا بکنند.
افغانستان در هفته ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما این هفته به مناسبت روز جهانی معلولان، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما اعلام کرد حدود 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت های قابل توجه زندگی میکنند. یونما گزارش داده بقایای مهمات جنگی عامل اصلی معلولیت ها در افغانستان است و البته اطفال بیشترین آسیب را متحمل می شوند. اما پیرامون مشکلات معلولین در افغانستان بشنویم گزارشی از همکار ما فیض احمد محمدی در هرات.
افراد دارای معلولیت در هرات با مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت‌های مناسب، از جمله رمپ‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و ساختمان‌های دسترس‌پذیر روبرو می باشند. بسیار از مدارس و مراکز آموزشی امکانات لازم را برای پذیرش معلولان ندارند و نبود مراکز توانبخشی مجهز و وسایل کمکی مانند ویلچر از دیگر نیازهای آنان است. معلولان در افغانستان عمدتاً با نگرش‌های منفی نیز مواجه هستند. جامعه اغلب با دید ترحم آمیز یا تأخیر به معلولان نگاه میکند که باعث انزوای آنان شده است. محمد فاضل پورانی رئیس انجمن روشندلان ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری رسیدگی به این اوضاع از مسئولیت‌های اصلی حکومت دانست و اظهار داشت
زمین سازی نشده به حساب مراکز تدریسی یا آموزشی بگم نبود کار هست که اصلا برای معلولین فعلا کار وجود نداره گرچه اساسی گذشته حق 100% کار داشتن ولی متاسفانه فعلا هیچ نو و دولتی بعضی همکاری ها در قسمت تحصیل از اینا داشتن ولی متاسفانه فعلا همچو گپا کم شده است سابق نیه کورس های آموزشی پانتون ها اینی که طفل دارم مشکلات های زیاد دارم یعنی کدام زمینی تعلیمی فراهم نشده برای از اینا.
پورانی با تأکید بر این که سازمان های غیر دولتی نیز می توانند با ارائه خدمات حمایتی، آموزش و آگاهی بخشی به بهبود شرایط کمک کنند تصریح کرد. حکومت‌ها و نهادهای بین المللی در زمینه کمک دارای معلولیت تلاش‌های انجام دادند. دلیل کمبود بودجه و ضعف مدیریت نتایج چندان موثری به همراه نداشته است.
تنها کاری که برای معلولین شده ظرف میسه سال فعلی ماهانه 3000 افغانی از طرف وزارت شهدا و معلولین یک بودجه تشخیص دادم 3000 افغانی هر ماه و او هم به سر وقت از او پرداخت نمیشه و متاسفانه بعضی از معلولین حتی نمیتوانم این معاش رو بگیرن و یک تعداد معلول بود که سال 60000 افغانی معاش دیش ولی متاسفانه فعلا او رو هم آوردم به 36000 افغانی که اصلا به روز 100 افغانی یک خانواده که حتی دو نفر هم باشه فکر نکنم که بتونه بود
باعث می شود افراد دارای معلولیت بیشتر احساس انزوا و عدم تعلق کنند اظهار داشت.
کارهای بسیار ساده بود. یک تعداد پارکین های توسط نهادهای افراد دارای معلولیت ما اینا را شوربلی گرفته بودیم برای افراد دارای معلولیت چون داخل ویلچر نشسته هستم و کار شاقه کرده نمیتوانم ولی متاسفانه برای فعلا او کار هم از اینا گرفته شده و متاسفانه یه نو پارکینگ در ولایت هرات به دسترس معلولین نیست. کلن هم افراد که غیر معلول هستن از این پارکینگ ها استفاده میکنم و سابق همو خوب بود یک اجاره بود برای شوربلی میدادن در غیر از او حداقل به هر ماه 4-5000 افغانی هم برای از اینا میمون و متاسفانه او هم از اینا گرفته شده.
کارشناسان اجتماعی در هرات علاوه بر این موضوعات به مسئله حاد دیگری نیز اشاره می کنند که مشکلات زیادی را برای افراد دارای معلولیت به بار آورده است. آنان با اشاره بر اینکه در افغانستان استفاده از کلمات تحقیرآمیز یا رفتارهای نادرست با معلولان بسیار رایج است و برای تغییر این وضعیت باید برنامه‌های آگاهی بخشی از طریق رسانه‌ها و مدارس اجرا گردد می گویند دستاوردها و موفقیت‌های معلولان باید برجسته شوند تا توانایی‌های آنان دیده شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان تازه ترین گزارش بانک جهانی است که از کاهش 14% صادرات افغانستان از ابتدای سال 2024 تا کنون خبر داده. البته اداره احصائیه و معلومات حکومت طالبان هم گزارشی را منتشر کرده در مورد کاهش صادرات در افغانستان. پیرامون این موضوع از محترم امیدالله قاسمزی کارشناس اقتصادی افغانستان پرسیدیم که علت چی میتونه باشه و اساساً چه اقداماتی باید انجام شوه برای افزایش صادرات در افغانستان. دعوت میکنم بشنوید صحبتهای آقای قاسمزی را.
به هر پیمانه که امکانات وسیع تر در دسترس سرمایه گذار بیشتر فراهم بسازن و به می شکل